ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. اوکراین تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. اسرائیل به اسارت گرفته شدن یک سرباز خود در نوار غزه را رد کرد. و در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 550 میلیون دلار به حساب ایران واریز خواهد شد. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، گفته است کشورش تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. هواپیمای مالزیایی با 298 مسافر شامگاه پنجشنبه گذشته در شرق اوکراین سرنگون شد. بیشتر مسافران این هواپیما هلندی بودند. یاتسنیوک گفت همه اجساد کشف شده به منظور تحقیقات به یک مرکز بسیار پیشرفته پزشکی قانونی در هلند فرستاده می‌شود. به گفته او، تا به حال اجساد 272 نفر از سرنشینان هواپیما پیدا شده است. نخست وزیر اوکراین همچنین گفته کاملا مطمئن است که دلیل سرنگون شدن این هواپیما شلیک موشک احتمالاً از نوع بوک M1 بوده است. نخست وزیر اوکراین افزوده تجهیز و آموزش جدایی طلبان توسط روسیه انجام می‌گیرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید فهمیده باشد که دیگر بس است. نیروهای دولتی اوکراین برای در دست گرفتن کنترل شهر دونتسک به مناطقی از این شهر در شرق اوکراین حمله کردند و نبرد میان آنها و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق جریان دارد. به گفته جدایی طلبان، نیروهای دولتی با استفاده از تانک و خودروهای زرهی میکوشند راهی به مرکز شهر باز کنند. در اطراف ایستگاه قطار شهر دونتسک نیز نبردهای جدید جریان دارد و گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در این منطقه است. در این حال یک سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفته نیروهای اوکراینی مسئول انفجارها نیستند و دستور اکید دارند که در مناطق شهری از توپ و حملات هوایی استفاده نکنند. شاخه نظامی حماس روز یک شنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. پیش از آن خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس پخش شده اعلام کرده که شاول آرون، سرباز اسرائیلی، به اسارت گرفته شده است. به گفته سخنگوی گردان عزالدین قسام، این سرباز در جریان عملیاتی که منجر به کشته شدن 13 سرباز دیگر شد به اسارت این نیروها درآمد. ران پروسور، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، با غیر واقعی خواندن خبرهای مربوط به اسارت یک سرباز اسرائیلی هدف از عملیات در نوار غزه را از بین بردن تونل‌های زیرزمینی حماس عنوان کرده است. آخرین قسط از 8 قسط مربوط به 6 ماهه اول توافقنامه ژنو روز دوشنبه به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود. به گزارش ایرنا، بر اساس برنامه زمانبندی شده در برنامه اقدام مشترک که بین ایران و کشورهای 5+1 منعقد شد، ایران در ازای اجرای کامل تعهدات خود تا تیر ماه 93 مبلغ 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ی حاصل از فروش نفت را دریافت خواهد کرد. با انتشار گزارش ماهانه سازمان انرژی اتمی که تایید کرده بود ایران به تعهداتش عمل کرده، آخرین قسط از درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. بر اساس توافق اخیر در وین هم قرار است در 4 ماه آینده 2.8 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده در 6 قسط به حساب ایران واریز شود. رئیس دادگستری قائم شهر از صدور حکم سنگسار برای یک متهم خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد برهانی اتهامات این فرد را جرائمی از جمله زنای محسنه، تجاوز به عنف، نگهداری سلاح‌های گرم و سرد، نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات ماهواره‌ای اعلام کرد. به گفته رئیس دادگستری قائم شهر، این متهم 32 ساله به 2 بار اعدام، 1 بار با طناب دار و 1 بار سنگسار و همچنین 15 سال حبس محکوم شده است. بعد از انتشار اخباری در مورد اجرای حکم سنگسار سکینه آشتیانی در سال 89، این اولین بار است که رسانه‌های ایران از صدور حکم سنگسار خبر می‌دهند. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا رو هم با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در اینجا نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. با هر دستانداز صدای ناله‌ای بلند می شود. فضای داخل خودرو خفه و گرفته است. غروب 25 خرداد است و خودروی حامل این مسافران بی جان و نیمه جان از میان شلوغی ها راه می گیرد به سمتی نامعلوم. بدنهای روی هم افتاده را تکانهای خودرویی که در میان شلوغی های شهر می راند گاه کمی جا به جا می کند. این ماشین حامل جمعی از افراد زخمی و اجساد کشته شدگان راه پیمایی روز 25 خرداد است. خرداد 88 در میان تنهای بی جان و نیمه جانی که روی هم و تنگ هم قرار گرفتند، ناگهان کسی که انگار تازه به هوش آمده بیقرار سر و صدا می کند. او مردی میان سال است با صورتی خونین و چشمهایی ورم کرده. التماس می کند که او را با خودشان نبرند. دستهایش را به نشانه کمک بالا می برد. یکی از مأموران متوجه تکانهای پیکر نیمه جانی می شود که مدام به خود می پیچد و زیر لب چیزی می گوید. التماسهای مرد کار خودش را می کند. مأمور تکانی به خود می دهد و سپس مرد مجروح را از خود رو به بیرون پرتاب می کند. شهریور از راه می رسد. از خرداد و حوادث خونین بعد از انتخابات چند ماهی می گذرد. انتخاباتی که تنها یک روز قبل از برگزاریش، یعنی شامگاه روز پنجشنبه 21 خرداد، سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران قطع شده و این اختلال در بسیاری از نقاط ایران از جمله تهران تا نیمه تیر ماه نیز ادامه یافت. انتخاباتی که اگرچه وزیر کشور گفته بود اعلام تدریجی نتایج آن پس از اذان صبح آغاز خواهد شد، ولی رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج انتخابات را آغاز کرد و سرانجام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که 63% آرا را کسب کرده معرفی شد. پس از اعلام این نتیجه بود که جمعی از مردم ایران در روز 23 خرداد با اعتقاد به اینکه رأی آنها گم شده به خیابان آمدند و علیه دولت شعار دادند.
رأی ما را باز میدن، دارن ماهاش باز میدن. رأی ما را باز میدن، دارن ماهاش باز میدن.
موسوی، کروبی و محسن رضایی، سه کاندیدای دیگر ریاست جمهوری ایران، به صورت رسمی به شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از آن که شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند، به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت. صدای مردم معترض از خیابان‌های شهر به گوش می‌رسد. به سمت برخی از این معترضان در خیابان شلیک می‌شود و جمعی دیگر از آنها زیر باتوم‌های لباس شخصی‌ها فریاد می‌کشند. خبر رسیده که جمع زیادی از این معترضان کشته شدند، اما چه کسی آمار دقیقی از شمار زخمی ها و کشته شده های اعتراضات پس از انتخابات دارد؟ هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی کند. سرانجام کمیته‌ای توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل می شود تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات، پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 88، کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از علیرضا حسینی بهشتی، یکی از اعضای این کمیته، آمار جدید کشته شدگان را منتشر می‌کند و همزمان سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی نیز هویت یکی از کشته شدگان روز 25 خرداد را معرفی می‌کند. خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان همچنان به سمت مقصدی نامعلوم می‌راند، اما مرد میانسال و مجروح که از این خودرو به بیرون پرتاب شده حالا در منطقه حکیمیه تهران و در تاریکی چشم به رهگذرانی دارد که از کنارش عبور می کند. او محمود رئیسی نجفی نام دارد، همان کارگری که سایت سهام نیوز او را به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده. همسر و اعضای دیگر خانواده محمود رئیسی نجفی در شب 25 خرداد وقتی صدای زنگ در را می شنوند با چهره خونین و بدن کبود او مواجه می شوند که به سختی روی پاهایش ایستاده. او برای خانواده اش شرح می دهد که چه بلایی سرش آمده.
وقتی رسید توی خونه دیده که اون نداشت، می گفت مرده که میدون آزادی یه ده که همشون مسلح بودن و با تو من داشتن تو دستشون دنبال مردم بودن. خب هم اونا من گرفتن و با تو من مسلحه دستدن به تو من. می گفت وقتی خون رفتم از وقتی که به هوش اومدم دیدم توی یه ماشین بودم که حرف می زنم بقیه یعنی که من هنوز بیهوش بودم و مرده بودم، ولی من انقدر احساس کردم که پیادم کردم. می گفت به مامورها گفته بودم که من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه. یکی از اون مامورا دید، خیلی التماس میکنم، دلش سوخت، ماشین رو نگه داشت و بعد خودشم پیاده شد منو کشید و انداخت بیرون.
هراس به دل تمام اعضای خانه افتاده است. آنها نمیدانند چه کنند، میخواهند مجروحشان را به بیمارستان منتقل کنند، اما خبرهای خوبی از بیرون نمیشنوند. تلویزیون مدام از معترضان به عنوان اختشاشگران نام میبرد و از طرفی رهبری جمهوری اسلامی نیز هشدارهایی به معترضان میدهد. روز به روز حال کارگر مجروح این خانه وخیمتر میشود. 12 روز گذشته و دیگر هیچ کس نمیتواند کاری برای بهتر شدن ورمهای پا و شکم مجروح بکند. سرانجام خانواده محمود رئیسی نجفی تصمیم میگیرد که او را راهی بیمارستان کند، ولی به گفته خودشان بیمارستانی که آنها مراجعه کردند به دلیل کمبود جا حاضر به بستری کردن محمود رئیسی نجفی نمی شود و به آنها میگویند فردا مریض را دوباره به بیمارستان بیاورید. فردا از راه میرسد، اما مقاومت این کارگر زخمی تمام می شود. محمود رئیسی نجفی در خانه اش تمام می کند. پیکر محمود رئیسی را به پزشکی قانونی کهریزک منتقل می کنند. سرانجام روز خاکسپاری که فرا می رسد، مأموران نهادهای امنیتی از پدر آقای رئیسی تعهد می گیرند که با سکوت مراسم ختم برگزار کرده و سر و صدا نکنند. شهریور از راه می رسد و طاقت خانواده تمام می شود. آنها خودشان را به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات می رسانند و با مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات، دیدار می کنند. سهام نیوز، سایت نزدیک به مهدی کروبی، نتیجه این دیدار و گفتگوی میان خانواده این کارگر با مهدی کروبی را منتشر می کند. پدر محمود رئیسی نجفی می گوید خانوادهش تصمیم گرفتند که با اعلام نام فرزندشان مانع پایمال شدن خون او شوند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده محمود رئیسی نجفی با آنها قول می دهد که همه تلاش خود را برای حمایت از این خانواده انجام دهد. 5 سال از انتخابات سال 88 و کشته شدن محمود رئیسی نجفی می گذرد. مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می برد. کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات پلم شده است و اعضای اصلی این کمیته زندانی شدند. محمد داوری، روزنامه‌نگاری که مشغول تهیه فیلم و گزارش از وضعیت آسیب دیدگان مراجعه کننده به مهدی کروبی بود، نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. از خانواده محمود رئیسی نجفی نیز هیچ خبری در رسانه‌ها نیست.